صبح است، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. اداره هواشناسی وزارت هوانوردی حکومت طالبان بارندگی های شدید و احتمال جاری شدن سیلاب ها را در مناطق شمال و شمال شرق افغانستان به شمول سالنگ ها پیش بینی کرده است. این اداره در شبکه ایکس تویتر سابق نوشته که امروز 15 می در ولایات هرات، فرا، غور، بادغیس، سرپل، سمنگان، بلخ، بامیان، کندوز، بغلان، تخار، بدخشان، نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، پنجشیر، کاپیسا، پروان، میدان وردک، غزنی و لوگر احتمال بارندگی های شدید، رعد و برق و جاری شدن سیلاب ها وجود دارد. باران های شدید و سرازیر شدن سیلاب های مدهش چند روز اخیر در بغلان و شماری از ولایات دیگر شمال افغانستان منجر به فاجعه بزرگ بشری شده و به اساس ارقام سازمان ملل متحد در نتیجه آن بیش از 300 تن کشته و هزاران تن دیگر مجروح شده. حکومت طالبان می گوید که یک هیئت بلند رتبه آنها به ریاست نورالدین عزیزی سرپرست وزارت تجارت و صنعت برای شرکت در نشست کازان به روسیه رفته است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز سه شنبه 14 می در شبکه ایکس تویتر سابق نوشته که نورالدین عزیزی به دعوت رسمی رستم نورگلایویچ رئیس جمهور تاتارستان در این نشست شرکت می کند. 15 نشست کازان از 14 تا 19 ماه می ادامه خواهد داشت و نمایندگان روسیه و جهان اسلام در آن شرکت خواهند کرد. یک گروه به نام لیگ حقوق بشر در مورد اجلاس فعالان افغان مقیم در نروژ خبر داده است. این انجمن شب گذشته در صفحه ایکس نوشته در این اجلاس که بر حساب و کتاب در رابطه با تخطی ها از حقوق زنان و دختران، حقوق بشر، آینده اطفال و نسل آینده افغانستان متمرکز خواهد بود، گزارشگر خاص ملل متحد در مورد حقوق بشر در افغانستان ریچارد بنت هم سهم خواهد داشت. در اعلامیه این انجمن آمده که در بحث‌های دیگر این اجلاس به تمویل کمک‌های بشری در افغانستان، گسترش فرصت‌های مسئولیت برای افغان‌های آسیب پذیر، اجلاس قریب الوقوع دوحه در رابطه با افغانستان و مسائل دیگر توجه خواهد شد. مشکل حقوق بشر در افغانستان و مخصوصاً محدودیت‌ها بر تعلیم و کار دختران و زنان در این کشور از جمله مسائل می‌باشند که ملل متحد و تمام جامعه جهانی را نگران ساخته است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در جریان سفر ناگهانی به کیف پایتخت اوکراین اطمینان داد که کشورش برای عضویت اوکراین در پیمان ناتو گام‌های قابل توجه خواهد برداشت. آقای بلینکن همچنان یادآوری کرد که در حالی که روسیه عملیات خود را در شرق اوکراین شدت بخشیده، ایالات متحده از امنیت و حاکمیت ملی آن حمایت می‌کند. آقای بلینکن دیروز سه شنبه در سخنرانی به یک گروه محصلین در کیف گفت ایالات متحده از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین از اوکراین پشتیبانی کرده است. سخنرانی آقای بلینکن بیشتر به این متمرکز بود که امنیت و بازسازی تأسیسات اقتصادی اوکراین راه را برای عضویت این کشور در ناتو باز خواهد کرد. روسیه ادعا می‌کند به خاطر بر اوکراین حمله کرد که غرب از سالها به این سو میخواست به سمت شرق اروپا پیشرفت کند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، در بخش اعظم این ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی را میشنوید. اما پیش از آن مسائل دیگری هم داره. در حالی که امروز نیز از بارندگی های شدید و احتمال جاری شدن سیلاب ها در برخی مناطق افغانستان هشدار داده شده، شماری از قربانیان سیلاب های اخیر می گویند که تا هنوز هم با آنها کمک های لازم صورت نگرفته و اگر حرم شده کافی نبوده است. آرش همایون موضوع را دنبال کرده است.
با ما خیلی داداش کمک مستفید نشدیم.
در حالی که بر اساس ارقام سازمان ملل متحد در نتیجه بارندگی های شدید و سیلاب های مدهش چند روز اخیر در مناطق مختلف افغانستان به ویژه در ولایت بغلان بیش از 300 تن کشته و هزاران تن دیگر مجروح شدند، امروز نیز بارندگی های شدید و احتمال جاری شدن سیلاب ها در برخی مناطق ولایات شمال و شمال شرق افغانستان به شمول سالنگ ها پیش بینی شده است. بانک حکومت طالبان روز شنبه در یک نشست اضطراری به رهبری ملا عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزرای آنها تصمیم گرفت تا از همه امکانات برای اعزام تیم‌های نجات، ارسال مواد غذایی و ادویه لازم به مناطق متاثر از سیلاب‌های اخیر استفاده کند، اما شمار زیادی از قربانیان این رویدادها می‌گویند که تا هنوز به آنها کمک‌های لازم صورت نگرفته و اگر هم شده کافی نبوده است. سمیع الله عمری باشنده قریه دره فلول ولایت بغلان به خبرگزاری فرانس پرس گفته است:
سرپناه نداریم، خانه بردک، هیچ چیزی نداریم، یک لباس جان داریم در تنمان، زن و بچه یک بر دیگر رفته، خودمان یک بر دیگر است، توقع داریم که یک چیزی سر دمو سرپناه جور شد.
چرا روند کمک رسانی با قربانیان سیلاب‌های اخیر و سایر رویدادهای طبیعی در افغانستان همواره با مشکلات مواجه است؟ از محمد اسحاق اتمر، کارشناس سیاسی افغان و استاد پوانتون برلین در جرمنی می شنویم.
نبود یک هماهنگی، نبود یک پلان عملیاتی در این موارد، همکاری مردم و همکاری مؤسسات کمک رسان که اینا تحت یک برنامه و پروگرام به عملیات ادامه بدن، دو صورت می شد که کمک رسانی ها به صورت دلخواه و خوب به این مردم رسانده می شد.
تلفات زیاد جانی و خسارات هنگفت مالی سیلاب های اخیر این سوال را نیز مطرح می کند که چرا قربانیان سیلاب ها در افغانستان زیاد است؟ احمد جاوید نور، رئیس سابق اداره حفاظت از محیط زیست ولایت لغمان و کارشناس محیط زیست، با اشاره به این سوال می گوید:
متاسفانه اکثرا ساخت و سازی که میشه در طول چند سال که شده اکثرا در سیلبرها ساخته شده، در جایی که مناسب نیست مردم در سرای زمینای زراعتی خود و جایی که بکر و بایر بوده، خانه های بدون پلان ساخته شده، متدابیر ایمنی که باید برای سیلاب و طوفان در نظر گرفته میشد و در نظر گرفته نشده، فعلا اکثر هم راههایی که باید سیلاب از او عبور میکرد، معابری که باید وجود می داشت، متاسفانه وجود نداره، این مانع صورت گرفته و اکثرا خسارات بیشتر که صورت گرفته بینیمی معابر سیلبرایی است که خانه های رهایشی ساخته شده بوده و ساخته شده است.
وزارت انرژی و آب حکومت طالبان از همه باشندگان مناطق در معرض سیلاب ها خواسته تا مسئولیت خود و خانواده هایشان را در نظر گرفته، در صورت بلند رفتن سطح آب دریاها و سرازیر شدن سیلاب های آنی فوراً باشندگان مناطق پایین آب را خبر کنند.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
پس از تنش‌ها میان مردم محل در ولسوالی ارگوی بدخشان و نیروهای طالبان، شماری از باشندگان محل می‌گویند اکنون وضعیت در منطقه آرام است و طالبان تخریب کشتارهای کوکنار را از سر گرفتند. برخی باشندگان ولسوالی ارگو مدعی‌اند که حکومت طالبان شماری از معترضان را بازداشت کردند که تا هنوز از سرنوشتشان خبری نیست. جزئیات بیشتر را در این گزارش با هم می‌شنویم.
پس از تنش‌های روز دوشنبه میان مردم محل و افراد حکومت طالبان در منطقه برلاس ولسوالی ارگوی بدخشان، برخی مردم محل میگویند که حالا وضعیت به حالت عادی برگشته و افراد طالبان روند تخریب کشتارهای کوکنار را اثر گرفتند. شمس‌الدین مبارد، باشنده ولسوالی ارگو، به رادیو آزادی گفت هر دو طرف باید به یک تفاهم درست برسند تا این تنش‌ها و جنجال‌ها بار دیگر آغاز نشده و خانواده‌ها بیش از این سوگوار نشوند. او در باره وضعیت فعلی در منطقه برلاس در ولسوالی ارگو چنین گفت:
مردم نگذاشتن که تریاکشان زده شوه، اجازه نمیدادن، برخورد داشتن که باعث جنجال شد. دیگه تا اکنون در اون منطقه برلاس هیچ گونه چیزی نیست، عمارت ها رفتن، تریاک مردم هم میزنن و منطقه کاملا آرام است، هیچ گپ وجود نداره.
اما کلیم ملا همسخن باشنده ولسوالی درائم بدخشان مدعی است که روز دوشنبه طالبان خود سبب بروز جنجال شده و بعدن با خشونت سبب کشته و زخمی شدن برخی معترضان شد و شمار را هم با خود بردن.
دیروز مجددن و منطقه‌ای که زیر عملیات کارزار من خشخاش توسط گروهای طالبان بومی هست، گروه دیگری از طالبان غیر بومی وارد شدن و سپس سبب خشم و اعتراضات مردم میشه. شماری از اهالی منطقه را طالبان بازداشت کردن، تعدادی از بازداشتگان زخمی هم بودن و سرنوشتشان تا هنوز مشخص و معلوم نیست به کجا انتقال شدن.
اما او آمار دقیق از شمار بازداشت شده های را نکرد. با ادعای باشندگان محل در جریان درگیری روز دوشنبه دست کم دو معترض کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. احسان الله کامگار سخنگوی فرماندهی امنی حکومت طالبان در بدخشان با پرسش های رادیو آزادی درباره این ادعا پاسخ نداد. اما امید عزیزی آگاه سیاسی با آن که کشت کوکنار را از لحاظ نرم های بین المللی غیر قانونی می داند، اما تأکید می کند که با توجه به فقر و مشکلات اقتصادی که در افغانستان وجود دارد، حکومت طالبان باید قبل از تخریب مزارع کوکنار با مردم کشت بدیل ارائه کند. او به رادیو آزادی گفت:
اول که هم به لحاظ قانونی و هم به لحاظ نرم های بین المللی کشت کوکنار که در نتیجه از تولید مواد مخدر هست غیر قانونی و از لحاظ شرعی هم غیر شرعی هست. اما طبیعی هست که افغانستان یک کشور فقیر است، بدون تنظیم کردن و آماده کردن کشت جایگزین عملا کشت کوکنار در افغانستان نمیتونه متوقف شود. اگر هم دولت بخواهد به قوه قهریه جلوی کشت کوکنار را بگیره، میتونه امتی یک جنجال ها و مواردی که فعلا پیش آمده را باعث شود.
اعتراضات مردمی و تنش ها در پیوان به تخریب کشتزارهای کوکنار در ولسوالی درایم بدخشان به تاریخ 14 سور آغاز شد که یک روز پس از آن به ولسوالی ارگو در همسایگی درایم گسترش یافت. حکومت طالبان در آن زمان مدعی شده بود که این اعتراض ها و تنش ها در واکنش به تخریب کشتزارهای کوکنار به میان آمده، اما معترضان مدعی بودند که افراد طالبان بدون اجازه وارد حولی های مردم شده و به زنان هم بی‌حرمتی کردند. در جریان اعتراضات دور اول در این دو ولسوالی دو تن کشته و شمار دیگر زخمی شدند، اما تنش ها پس از اعزام هیئت طالبان به محل و گفتگو با معترضان پایان یافته اعلام شده بود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
سرمنشی سازمان ملل متحد با ابراز تأسف عمیق از پیشرفت اردوی اسرائیل در شهر رفح خواستار آتش بس فوری در نوار غزه و آزادی گروگان ها شد. بر اساس گزارش ها نیروهای اسرائیلی دیروز در چندین منطقه رفح پیشروی کردند. از هفته گذشته تا کنون 450 هزار فلسطینی از شهر رفح آواره شدند. جزئیات بیشتر در گزارش آرش همایون.
آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد پیشروی نظامیان اسرائیلی در شهر رفح را تکان دهنده خواند، تاکید کرده که این حرکت وضعیت بد بشری را بدتر خواهد ساخت. فرهان حق سخنگوی آقای گوتریش ناوقت روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری گفت:
سرمنشی سازمان ملل متحد نگرانی عمیق خود را از افزایش تحرکات نظامی نیروهای دفاعی اسرائیل در رفح و اطرافان ابراز کرد. این تحولات دسترسی مردم را محدود ساخته و وضعیت را بدتر می کند. همزمان حماس به پرتاب بدون تفکیک راکت ادامه می دهد. افراد ملکی باید همیشه در رفح و سایر مناطق نوار غزه مسئول باشند. در حال حاضر هیچ منطقه‌ای برای مردم غزه مسئول نیست. سرمنشی ملل متحد بار دیگر خواستار آتش بس فوری بشر دوستانه و آزادی گروگان ها شده است.
به گفته باشندگان محل دیروز تانک های اسرائیلی به مناطق الجنیه، السلام و البرزیل داخل شدند. با وجود آن که سازمان ملل متحد و ایالات متحده آمریکا از اسرائیل خواسته بودند تا از حمله بر شهر رفح خودداری کند، اما اسرائیل به عملیات خود در این منطقه ادامه داده است. اردوی اسرائیل از هفته گذشته به این سو کنترل سرک رفح را به دست گرفته و به مردم در شرق شهر رفح هشدار داده است که مناطق مسکونیشان را ترک کنند. اداره سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی اعلام کرده که از هفته گذشته تا اکنون حدود 450 هزار فلسطینی از شهر رفح تخلیه شدند. نیروهای اسرائیلی در حال پیشروی در شهر رفح هستند که به گفته آنها آخرین پناهگاه حماس است. گروهی که از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده است. در نتیجه بمباران هفت ماهه و حملات زمینی نیروهای اسرائیلی در نوار غزه بیش از 35 هزار تن که بیشتر آنها زنان و کودکانند کشته شدند. جنگ در نوار غزه پس از آن آغاز شد که گروه حماس در هفتم اکتبر سال 2023 میلادی بر اسرائیل حمله کرد که در نتیجه آن 1200 تن کشته و 250 تن هم توسط این گروه به گروگان گرفته شدند. اردوی اسرائیل میگوید که 100 گروگان و اجساد حدود 30 تن دیگر هنوز هم نزد حماس هستند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و علاقمندان برنامه مجله فرهنگی آزادی. به امید اینکه صحت داشته باشید و رادیو آزادی را بشنوید، این شماره مجله فرهنگی آزادی را تقدیمتان می کنیم. در این شماره با این مطالب با شما هستیم: داستانی از نوشته های آفاق با عنوان معصومه را برای فرار از منزل در چاه انداخت، دکلمه نابی از اشعار زنده یاد همیرا نکهت دستگیرزاده را به صدای یکی از دکلماتوران خوشاواز نیز برایتان داریم، حرفهایی در مورد تصوف و عرفان، چند جالب از رسانه ها، یاد خیری از نویسنده، سیاستمدار و دیپلمات برجسته افغانستان زنده یاد عبدالهادی داوی پریشان. اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. داستان این هفته روایتی از اوضاع چند دهه اخیر در افغانستان و چالش‌های ناشی از آن است که حیات شمار زیادی از مردم به خصوص زنان و دختران آن کشور را دگرگون ساخته بود. این داستان از نوشته‌های نویسنده بانام آفاق است. دوست عزیز شفق همرا برگزیدن با عنوان معصومه را به خاطر فرار از منزل در چاه انداخت. این داستان کوتاه را همکارم رویا معدومی می خواند.
برادر شوهرم یک مرد تنخو و بیرحم بود، مرد لاغرندام با جلد سبزه، ریش بلند و ابروهای پرحجم بود. زنان خانواده همه از او می ترسیدند. شامها در خانه تا حرف از آمدنش می شد و یا کسی می گفت که حمید از کار برگشته، لرزه به تن ما می آمد و همه از ترس ساکت و آرام می شدیم. حمید نه تنها با اهل خانه و خانواده، بلکه با تمام روستا رفتار درست و صمیمی نداشت. ده ها بار شاهد جنگ و جنجالش در روستا بودم. مردم قریه او را دوست نداشتند، ولی از همه بیشتر این خانمش بود که از او نفرت داشت. حمید شبها وقت به خانه می آمد، با او بدرفتاری و گاهی حتی او را به شدت شکنجه می کرد. گاهی آنقدر خانمش را لت و کوب می کرد که از حال می رفت و ما مجبور می شدیم با عذر و زاری حمید را از او دور کنیم. پیشش عذر می کردیم تا از خانمش دور شود و دست از لت و کوب بردارد. حمید آنقدر خانم و یگانه دخترش را لت و کوب می کرد که دخترش افسرده شده بود و بارها اقدام به خودکشی کرد. همه نگران حال دختر و خانمش بودیم. تنها آرزوی ما این بود که حمید از این همه شکنجه و ظلم دست بردارد. یک روز از خواب بیدار شدم و متوجه شدم که صدای از بیرون به گوش می رسد. صدای لرزان که آغشته با نگرانی است و آهسته آهسته می گوید: وای، خاک بر سرم شد. حالا چی خاک بر سرم بریزم؟ اگر حمید با خبر شود چی؟ به خدا همه ما را زنده زنده پوست می کند. به خدا موهایم را می تراشد، رویم را سیاه می کند و زنده به آتشم می کشد. وای، چه کار کنم؟ حالا چه چاره کنم؟ با آهستگی از جایم برخواستم، روسریم را بر سرم کردم و از خانه بیرون شدم. دیدم همسر حمید است که چنین ناله و شکوه می کند. رنگ از رخش پریده بود، سفید شده بود، گویا خون در بدن نداشت. نزدیکش شدم و از او پرسیدم: چی شده؟ چرا اینقدر ناله و نگرانی می کنی؟ شروع کرد به اشک ریختن، در حالی که آب چشمانش را پر کرده بود. در جوابم گفت: زن ایور، چه خاک بر سر کنم. معصومه لباسهایش را جمع کرده، طلاهای مرا هم گرفته و دیشب از خانه فرار کرده است. دو شب می شود که حمید به شهر رفته و خانه نیست. حمید اگر از شهر برگردد چی جواب برایش بدهم؟ می آید و معصومه را پیدا می کند، هم او را می کشد و هم مرا. حالا چی چاره کنم؟ تا خانم حمید این حرفها را گفت به یاد دیشب افتادم. نیمه شب وقت از خواب بیدار شدم، صداهای از بیرون به گوشم می رسید، گویا یکی داشت روی حویلی قدم می زد. پس آن صداها از معصومه بوده، اما من با خود گفتم که حتما کدام حیوان است. بعد از شنیدن این خبر، مانند مادر معصومه از عاقبت کار ترسیدم. دعا می کردم همه چیز به خیر و خوبی تمام شود. در دلم گفتم: آه معصومه بیعقل و نادان، چرا چنین کار کردی؟ مادر معصومه داشت گریه می کرد و ما کوشش می کردیم او را دلداری بدهیم. چاشت وقت حمید به خانه برگشت، همه کوشش کردیم که عادی رفتار کنیم، اما حمید تا به خانه رسید از من درباره معصومه پرسید، گویا ناخودآگاه دانسته بود که چی اتفاق افتاده است. با ترس و لرز برایش گفتم که: لالا حمید، معصومه از خانه رفته است، یعنی خانه را ترک کرده، ولی گمان بد نکنیم، او دختر خوبی است، حتما دوباره برمیگردد. تا این را گفتم چشمان حمید بزرگتر شد، بی آن که از جایش تکان بخورد به من دید و گفت: تو چی گفتی ینگه؟ از خانه رفته است یعنی چی؟ یعنی از خانه فرار کرده؟ به کجا رفته است؟ پیدایش کنم میکشمش، پدر لعنت، زنده نمیگذارم. مادرش کجاست؟ وقت دخترش فرار میکرد او کجا بود؟ دو شب به خانه نبودم، اینقدر بیترس شدند. حمید به سوی اتاق رفت که خانمش در آن بود. ما نیز به دنبالش رفتیم که اگر خواست به خانمش آسیب بزند ما نشویم. او پیش و ما به دنبالش به سوی اتاق رفتیم. به اتاق که رسید تا خانمش را دید از موهایش گرفت، او را بلند کرد و گفت: معصومه کجاست؟ آن دختر بی پدر کجاست؟ اگر پیدایش کنم این خانه را تبدیل به قبرستان تو و دخترت می کنم. تو کدام گور بودی که دخترت فرار کرد؟ اگر پیدا نشود بینیت را می برم، هر دویتان را می کشم. خانمش در حالی که ترسیده بود و داشت اشک می ریخت، بریده بریده برای حمید گفت: تو را به خدا که کارش نگیر، اگر پس آمد لتو کوبش نکن که دوباره می رود. کارش نگیر، غرضش نداشته باش، عذر میکنم. حمید از خانه بیرون شد، رفت تا دنبال معصومه بگردد، ولی ما دعا میکردیم که ای کاش پیدایش نتواند. روز گذشت و نزدیک شام بود که هیاهوی دهکده را پار کرد. همه میگفتند معصومه را پدرش پیدا کرده است. مادر معصومه چادرش را پوشید و خواست به بیرون برود و ببیند که چی خبر شده است. ناگهان حمید به داخل خانه رسید. تنهای تنها بود. معصومه همراهش نبود، ولی طلاها را با خودش آورده بود. همه نگران شدیم. با نگرانی از حمید پرسیدیم معصومه کجاست؟ مردم میگویند پیدایش کردی، پس چرا او را با خودت نیاوردی؟ آیا سالم است؟ معصومه کجاست؟ چرا نمیگویی که او کجاست؟ حمید که تمام صورتش سرخ شده بود و داشت به شدت نفس نفس میزد، عرق را از پیشانیش پاک کرد و با صدای بلند گفت: کشتمش. پیش زمین های کامل خان بچه انداختمش. او لکه ننگ و بدنامی بود که پاکش کردم. او را کشتم تا دیگر هیچ دختر جرأت نکند که از خانه پدرش فرار کند. حالا همه تان از جلو چشمانم گم شوید. نمیخواهم رنگتان را ببینم. همین که حرفهای حمید تمام شد، واویلای بپا شد. مادر معصومه فریاد میکشید و به سر و صورت خودش میزد. همه خانواده اشک میریختیم. حمید آن روز کاری را کرد که تمام مردم دهکده اندوهگین شدند. دیگر از معصومه خبری نبود. مادر معصومه روزها گریه میکرد و برای دختر از دست رفتش غصه میخورد. بعدها مردم قریه سر چار را بستند. هرچند من چند سال می شود که حمید و خانوادش را ندیدم، چون بعد از آن اتفاق با آنها قطع رابطه کردیم. اما معصومه را همیشه در خاطر داشتم و هرگز از یادم نمی رود.
داستانی بود از نوشته های آفاق با عنوان معصومه را برای فرار از منزل در چاه انداخت.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
در این شماره مجله آزادی دکلمه‌ای داریم از یک غزل ناب زنده یاد بانو حمیرا دستگیرزاده با عنوان عبور از شب، به صدای فریبا نصریان که به آن گوش می دهیم.
زمکان شور مرا، شور مرا ترانه کن، باز به یار آشنا ذهن مرا نشانه کن. وسوسه نظاره خان در شب من ستاره خان، نام مرا دوباره خان، در دل واژه خانه کن. وسوسه نظاره خان در شب من ستاره خان، نام مرا دوباره خان، در دل واژه خانه کن. خواب شده صدای من، خاک شده دهای من، در تن واژه‌های من آب صدا روانه کن. خاک شده صدای من، خاک شده دهای من، در تن واژه‌های من آب صدا روانه کن. بال مرا به نور ده، بال مرا به نور ده، شام مرا به سور ده، شعر مرا عبور ده، از شب و از لانه کن. خسته نی دگر مگو، سنگ نی شرر مگو، شعر مرا زبر مگو، پیش کسان بهانه کن. خسته نی دگر مگو، سنگ نی شرر مگو، شعر مرا زبر مگو، پیش کسان بهانه کن. در شب من در سفری، در شب من در سفری، سفره روز بهتری، هر طرفم چو میبری موی نیاز شانه کن. در شب من در سفری، سفره روز بهتری، هر طرفم چو میبری موی نیاز شانه کن. قصه روز روشن است، قصه گر از تو و من است، عشق پر از شگفتن است، آن نگاه عاشقانه کن. آه شب و موج دها، بر لب خشک لحظه ها، باز به یاد آشنا ذهن مرا نشانه کن. آه شب و موج دها، بر لب خشک لحظه ها، باز به یاد آشنا ذهن مرا نشانه کن.
دکلمه نابی بود از زنده یاد بانو همیرا نگهت، دستگیرزاده به صدای بانو فریبا نصریان، یکی از دکلماتوران خوش صدا.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
در مورد منصور حلاج، این پیر انالحقگو، روایات و سخنهایی در عالم تصوف و عرفان موجود است و هر که به زعم خود و به استناد شیوه و طریقه عرفانی خود چیزهایی گفتند. در این هفته کوتاه نوشته ای از استاد یوسف سیمگر باختری را دریافتیم که تا حدودی مختصر و موجز در بیان همین مسئله است. با سپاس از سیمگر باختری این مطلب را من می خوانم.
انالحق سیراهنگ تار ترزبانی ها، تو خواهی نغمه فرعون گیر و خواه منصورش. بیتی بود از ابوالمعانی مرزا عبدالقادر بیدل. مسئله وحدت الوجود از مباحث بسیار پیچیده تصوف اسلامی است. از همان روزگاری که صوفیان اولیه جستجو در باب ماهیت ذات الهی را آغاز کردند، ماهیت و پیوند میان انسان و خدا، یعنی متناهی و نامتناهی، را در مقدمه مباحث خود جا دادند. کسی که اولین بار از این مفاهیم تعبیر دقیقی به دست داد، حسین ابن منصور حلاج بود. حلاج پیشور فقیری بود، از مدرک حلاجی پشم امرار معاش می کرد. تا زمان حلاج تصوف عربی از اندیشه وحدت وجود فاصله داشت. تا این زمان تصوف بر زود ریاضت و عبادت منحصر بود و اندیشه شناخت ذات الهی در میان صوفیان موجود نبود. این نوع طرز تلقی از ذات الهی بعدها رواج یافت و حاصل یک جا شدن فرهنگ‌های دیگر با اندیشه‌های صرفاً عربی در زمینه تصوف اسلامی بود. منصور حلاج پیروان زیادی داشت و همه شیفته او بودند. وی سرانجام در سال 309 هجری قمری، پس از تحمل شکنجه های هولناک، دلیرانه بر سر دار رفت. مطالعات بعدی در حوزه تصوف اسلامی به خوبی نشان داد که حلاج مؤسس نظریه وحدت وجود در تصوف اسلامی نیست. مذهب وحدت وجود زمانی دراز پس از حلاج در تصوف اسلامی نهادینه شد. در واقع مؤسس نظریه وحدت وجود شیخ اکبر محی الدین ابن العربی است. این درست نیست که بعضی تعبیرات صوفیان پیش از ابن عربی را دلیل بر اعتقاد آنان بر وحدت وجود بدانیم. مثلا انالحق حلاج یا سبحانی گفتن بایزید یا اناهی ابن فارز را نمیتوان دلیلی بر وحدت وجودی بودن آنان دانست، زیرا وقتی صوفی به تنزیه ذات الهی معتقد باشد نمیتواند قائل به وحدت وجود شود. در این صورت حلاج با یزید بستامی و ابن فارز صوفی معروف مصری صوفیان وحدت وجودی نه بلکه صوفیان وحدت شهودی هن. این صوفیان هرگز چنین نمی پندارن که کل جهان و انسان عین خداست، بلکه معتقدن که همه چیز در خداست و خداوند فراتر از همه چیز است. علاوه بر آن، فیضان عاطفه دینی را نباید با عقاید در حوزه الهیات خلط کرد. معمولا مسلمانان به این عقیدن میان اولیاء الله و خداوند پیوندی نهانی وجود دارد. عبارت انالحق حلاج یک نظام کامل را در الهیات صوفیانه خلاصه کرده است. و اما سر عبارت انالحق حلاج چگونه است؟ کلمه حق در عبارات صوفیه همیشه دلالت بر آفریدگار جهان دارد و در این تردیدی نیست که در عبارت انالحق حلاج نیست به همین معنا به کار رفته است. سیمگر باختری می نویسد: لوی مسینیون دانشمند فرانسوی حلاج شناس بزرگ است و تحقیقات فراوانی درباره زندگی و افکار حلاج انجام داده است. او در مورد عبارت انالحق حلاج می گوید: حلاج در حالی که ذات الهی را به تجرید و تنزیه وصف می کند، هیچگاه تصور آن را نداشته است که معرفت الهی برای انسان امکان پذیر نیست و از امکان بعید نیست که حلاج از سنت کهن یهودی و مسیحی که می گوید خداوند انسان را به صورت خیش آفرید، برای ایجاد یک نظام فکری برای آفرینش جهان استفاده کرده باشد. صوفی پس از ریاضت‌های صوفیانه واقعیت صورت الهی را که خداوند بر آینه وجود او افکنده است در خیش مشاهده می کند. فقره‌هایی از گفتار حلاج شکی بر این ادعا باقی نمی گذارد. حلاج باری در اثر معروفش التواسیس آورده است: حق سبحانه و تعالی از ازل خیش به نفس خیش واحد بود، هیچ چیز با وی نبود، با نفس خیش خطاب کرد به جمیع خطاب و حدیث کرد به جمیع محادیث، صورتی پیدا کرد که آن صورت صورت او و ذات او بود. حالا چون در چیزی نگاه کند پیدا کند در آن از خود صورتی تا به ابد آن صورت بود. حالا شاعر بود، نظریات عرفانی او را میتوان در اشعار بازمانده از او دریافت. بیت نخستین یک شعر حلاج را نقل میکنیم. گویان بیت اول اشاره است به حضرت آدم و بیت دوم اشاره ای به حضرت مسیح دارد: منزباد آن که ناسوتش راز روشنایی لاهوتش را آشکار کرد، پس آن گاه در میان آفریدگان خیش آشکار شد، در چهره خورندگان و نوشندگان روح ما میخت با روح تو، چنان که با دریخته در آب زلال، هرچه بپسودت بپسود مرا، پس بدین سان تو منی در همه حال، منم معشوق و آن کش دوست دارم بود من، ما دو جهان باشیم و یک تن، چون در من بنگری بینی همه او، چو در او بنگری بینی همه من. یا هو. با تشکر از استاد سیمگر باختری که این متن را در اختیار مجله گذاشتند. در بخش جالب ها در رسانه ها طبق روال سه جالب داریم و در زمین تذکری داریم که این جالب ها نوشته و یا ارسالی دوستان شنونده است که به مجله فرستادن و مجری برنامه هیچ نوع مسئولیتی در برابر محتوای آن ندارد و تنها ما پالیسی رادیو آزادی را در نظر داریم. خیر، جالب اول: فرق عروسی ما با خارجی ها، از صفحه جهان موسیقی و لبخند، نوشته عطا ریال. دومی، دفن مرده بین فیلها، از فرستاده اشرف بیگ. و سومی، سه تذکر آموزنده از صفحه محمود ترکمن. نخست، فرق بین عروسی ما و خارجی ها. جشن عروسی خارجی ها، دعوت شدگان 60 نفر، حاضران 50 نفر، کودکان 2 کودک نشسته روی چوکی، تحفه ها 50 تحفه، اشیای مفقود شده 0، آسیب دیده ها 0، تعداد عکس های گرفته شده از عروسی 22 عکس، مدت رقص 45 دقیقه، نظرات بعد از جشن: چه عروسی باشکوه و چه زوج زیبایی، اما جشن ازدواج ما مردم. دعوت شدگان 500 نفر، حاضران 950 نفر، کودکان 130 کودک در حال دویدن و شوخی کردن، تحفه ها 3 درجن پیاله و نالبکی، اشیای مفقود شده: چارجر، بکسک دستی، موبایل، یک لنگ چپلی و چند تفل. آسیب دیده ها: چندین برآمدگی پا در اثر رقصیدن بیسر. تعداد عکس های گرفته شده از عروسی هزاران هزار، مدت رقص 6 ساعت، سردرگم و چیغ و فریاد و حالا یک قدم پیش و یک قدم پس. نظرات بعد از جشن عروسی: عروس نسبت به داماد کلان می شد.
داماد از عروس کده مقبول تر بود. بینی عروس چقدر کته بود. لباس عروس چه بلا بیمود بود. 2 روپیه را نان مینوی غذایی نداشت. برنجش هیچ نمک نداشت. خواهر عروس چطور رقص میکرد، پایکوبی میکرد. فقط که عروسی بیادرش بوده باشه. کیکشان هیچ مزه نداد. 2 منزله بود. عروس مچم در کدام آرایشگاه رفته بود، بیخی قواره جورش کده بود و همچنان نظرات و انتقادات تا 2 ماه از تاریخ عروسی ادامه خواهد داشت. جالب دوم، دفن مرده در بین فیلها. فیلها تنها حیواناتی هستند که مانند انسانها مراسم تدفین دارند. طول عمر معمول یک فیل 60 الی 80 سال است. اگر فیل مریض باشد، اعضای گله برای او غذا می آورند و در هنگام ایستادن او را کمک و حمایت می کنند. اگر فیل مرده باشد، سعی می کنند مدتی آب و غذا برایش بیاورند، مبادا دوباره زنده شود. وقتی معلوم شد که فیل مرده است، گله فیلها خاموش می شود. در صورت امکان قبر کم عمق حفر می کنند و فیل مرده را با خاک و شاخه ها می پوشانند و پس از آن چند روز دیگر در کنار آن می مانند. گله ناشناس فیل که به طور تصادفی با یک فیل مرده ناشناس برخورد می کند، رفتار مشابه از خود نشان می دهد. علاوه بر این، علما مواردی را ثابت کردن وقتی فیلها مرده های انسانها را نیز پیدا می کنند، به همان روش دفن می نمایند. جالب سوم، 3 تذکر آموزنده. از خواجه عبدالله انصاری پرسیدن عبادت چیست؟ گفت عبادت خدمت کردن به خلق است. پرسیدن چگونه؟ گفت اگر هر پیشه‌ای که به آن اشتغال داری رضای خدا و مردم را در نظر داشته باشی، این نامش عبادت است. پرسیدن پس نماز و روزه و سایر عبادات اینها چی هستند؟ گفت اینها اطاعت هستند که باید بنده برای نزدیک شدن به خدا انجام دهد تا انوار حق بگیرد. خردمندی را گفتند تو برای تربیت فرزندانت چه می کنی؟ گفت هیچ کار. گفتند مگر می شود؟ پس چرا فرزندان تو چنین خوب هستند؟ گفت من در تربیت خود کوشیدم تا الگوی خوبی برای آنان باشم. فرزندان راستی گفتار و درستی رفتار پدر و مادر را میبینند، نه امر و نهی بیهودهی که خود پدر و مادر عمل نمی کند. تخم مرغ اگر با نیروی بیرونی بشکند پایان زندگی است، ولی اگر با نیروی داخلی بشکند آغاز زندگی است. همیشه بزرگترین تغییرات از درون شکل می گیرد. درون خود را بشکن تا شخصیت جدیدت متولد شود.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعین نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم‌ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید مهمی رادیو زدی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
چند جالب آموزنده از رسانه ها را نیز تقدیمتان نمودیم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
در این شماره یاد خیری داریم از نویسنده، سیاستمدار و دیپلمات برجسته افغان که چندین بار محروم از آزادی بود و اما شکایت از کسی نداشت. عبدالهادی داوی پریشان که 4 دربار اخیر را با فراز و فرودها در نوردید و زمانی با عزت و هر از گاهی با ذلت آثار نظمی و نثری از خود به یادگار گذاشت. در شناسایی او همکارم با فیض بردن از نوشته پوهان دکتر عبدالقیوم قویم با عنوان یادی از عبدالهادی پریشان داوی با ماست.
عبدالهادی داوی در سال 1272 شمسی مطابق به 1893 میلادی در باغ علی مردان کابل تولد یافت. پدرش که عبدالاحد نام داشت از دکتران معروف قندهار بود. بار این طبیب معروف عبدالقدوس خان را که بعداً صدر اعظم و اعتماد الدوله شد به فرمان امیر عبدالرحمن در قندهار معالجه کرد و پس از آن که سردار موصوف شفا یافت، امیر عبدالرحمن عبدالاحد طبیب را به کابل خواست و در شمار طبیبان دربار گماشت. بنابران پدر داوی در کابل رحل اقامت افغان. داوی تحصیلات خود را در مکتب حبیبیه تکمیل کرد و چنان که در زندگی نامه خود نوشته است، از معلمان این مکتب یعنی مولوی عبدالرب و مولوی محمد سرور واصف که از رهبران سازمان مشروطه‌خواه یعنی اخوان افغان بودند تربیت سیاسی گرفت. عبدالغفور ندیم و قاری عبدالله ذوق ادبی او را پذیرفتند. داوی پس از فارغ التحصیل شدن از صنف تهیه که صنف نهایی مکتب بود، بنا به دعوت محمود طرزی در دفتر سراج الاخبار به حیث محرر به کار پرداخت. فعالیت ادبی داوی نیز با همکاری با آن جرید آغاز شد. وی با شعر و ترجمه مطالب سیاسی و اجتماعی از زبان ترکی با سراج الاخبار همکاری می کرد. او در آغاز پرایشان تخلص می نمود. سپس داوی را که نام قبیله ای است که شاعر از آن برخواسته به حیث تخلص خود انتخاب کرد. هرچند علاقمند بود تا تخلص نیاز را برای خود برگزیند، اما از او شیری به این تخلص دیده نشده است. داوی از طرفدار هدفمند شیر بود و با اتکا به ارزش‌های دوره جدید ادبی واقعیت‌های اجتماعی را در قالب‌های کهنه شیر بیان کرد. او در زندگی نامه خود نوشته است که تصادم افکار اجتماعی و میلان ادبی من اشعاری به میدان آورد که آن را اشعار وطنیه باید خواند. داوی دل تنها از این منفذ بیرون می رفت و الا برای اظهار مطالب اصلاحیه و مصالح اجتماعی زمینه و زمانه حاضر نبود. بعضی از این چنین اشعار را که معتدلتر می بود سردار محمود طرزی مرحوم اجازه نشر می داد. این نشریات سبب شهرت این جانب شده، در عین زمان سبب پیدا شدن رقبا نیز گردید. داوی از زمان امیر امان الله خان به سیاست و اداره نیز کشانده شد. سراج الاخبار در زمان امان الله خان به امان افغان تبدیل نام یافت و داوی که از بند رها شده بود به حیث نگارنده این جریده تعیین گردید و ضمناً به تقاضای محمود طرزی که در دوره امانی ناظر امور خارجه مقرر شده بود با وزارت خارجه همکاری می کرد. در آن زمان داوی و شمار از جوانان وطن دوست کتابخانه ملی را در کابل بنیاد گذاشتند که غلام احمد رحمانی مدیریت آن را طور افتخاری پیش می برد. داوی کتابخانه پدرش را که دارای 150 جلد کتاب بود به کتابخانه ملی نو بنیاد اهدا کرد که بعداً امیر امان الله کتب کتابخانه سلطنتی را به آن بخشید. داوی به حیث عضو هیئت‌های در رابطه با استقلال افغانستان به راولپندی و منصوری هند سفر کرد. او سپس در وزارت خارجه افغانستان رسماً به حیث مامور مقرر گردید و در سال 1920 میلادی در مذاکرات سیاسی شرکت کرد. در سال 1921 به حیث وزیر مختار افغانستان به لندن فرستاده شد، اما به زودی از این وظیفه استعفا داد. گفته شده که داوی با همان شجاعت آزادمنشانه که داشت در مجلس در لندن چیزهای درباره استعمار گفته بود. از کابل از او در این مورد پرسیده بودند. او در نامه یا تلگرام به مناعت نفس نوشته بود مرا مستعفی بدانید. او بعد از بازگشت از لندن به حیث وزیر تجارت مقرر یافت و پس از 3 سال کار به دستور امان الله خان نظر به مخالفتی که با این امیر در بعضی تصمیم‌های وی پیدا کرد از وظیفه‌اش کناره‌گیری نمود. امیر ابیبولای کلکانی کوشش کرد تا داوی را در کار اداری بگمارد، اما او قبول نکرد. شاید به همین سبب داوی زندانی شد، لیکن پس از سپری کردن 17 روز در زندان با کمک دوستانش آزاد شد. وقتی که امان الله خان از غزنی به قصد هندوستان ناامیدانه وطن را ترک گفت و نتوانست در جنگ بازگرفتن پادشاهی موفق شود، داوی تا بمبئی همسفر او بود و امان الله خان پس از آنکه عازم اروپا شد، داوی برای شرح و معرفی احوال افغانستان آشوب زده به دنیای خارج مجله را در لاهور به نام افغانستان اساس گذاشت. در زمان پادشاهی محمد نادرخان، داوی در آلمان سفیر افغانستان شد و بعد از 3 سال استعفا داد. در سال 1312 هجری شمسی در قبال قتل محمد نادرخان، بنا بر سوء زن داوی و بعضی از اعضای خانواده اش زندانی شدند و تا 25 قوس 1325 شمسی مدت 13 سال در زندان ماند و از این مدت در تکامل هنر شاعری خیش استفاده زیادی کرد. او هیچگاه از تکالیفی که در زندان دیده بود شکایت نکرد، چنان که خودش در یک ربایی میگوید: گفتن چون ز حبس نکردی شکایتی، که سوز و درد شعر و سخن را اثر بود. سرما زده چرا کند از مهر شکوهی، در گوشهی که پرتو او تیزتر بود. داوی بعد از رهایی از زندان به حیث سرمنشی دربار، رئیس شورای ملی، سال 1328 هجری شمسی، سفیر افغانستان در مصر در سال 1332 هجری شمسی، وزیر مختار در اندونزیا و رئیس مجلس ایان توظیف کردید. داوی در شعر و ادب دسترسی زیاد دارد. اشعار او بنا شده از مضامین اجتماعی، سیاسی، وطنی، علمی و نظایر آن. او به بیدل و اقبال لاهوری علاقه زیاد داشت. او مانند عبدالرحمن لودین مستغنی و مقدم بر آنها، محمود طرزی شعر را وسیله تبلیغ برای جانبداری از علم و فن و ترقی و انکشاف وطن قرار داد. او در شعر بلبل گرفتار، مرگ را در راه آزادی بر زندگی اسیرانه ترجیح می دهد، چنان که گوید: بلبل گرفتار، سحرگهی بشنیدم ز بلبل به قفس، که مردم از غم و درد و عالم نپرسد کس. که از چه می کشم این ناله ها نفس به نفس، چرا گذشت مرا عمر در فغان چو جرس. تا آخر این شعر که در 15 بند می باشد، در شماره 12 سال 6 جریده سراج الاخبار به نشر رسیده بود و سپس در آثار پژوهشگران بازتاب یافت. ترجمه پشتوی آن در یکی از شماره:
یاد خیری بود از نویسنده، سیاستمدار و دیپلمات برجسته افغانستان، زنده یاد عبدالهادی داوی پریشان.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
شنونده های عزیز، این شماره مجله فرهنگی آزادی با نشر آهنگی از احمد ظاهر به پایان می رسد. وقتتان خوش و با رادیو آزادی باشید.
موسیقی